جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد
و آل طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. نامه امام صادق علیه السلام رو میخوندیم، خطاب به اصحابشون و شیعیان، که این نامه در فضای چند قطبی جامعه، در واقع ستاره قطبی به حساب میاد و راهنماس و جهت رو نشون میده و در این کشاکش فرقه ها و گروه ها و تفاوت افکار و عقاید و آراء و چند دستگی فکری و اجتماعی و اعتقادی مردم، حضرت راه رو نشون میدن چی کار باید کرد، چی جور باید زندگی کرد. به این عبارت میرسیم. میفرماید که خیلی مهمه این عبارات امشب، خیلی بحث دقیقی میطلبه و دقت میطلبه. و علیکم به مجاملت اهل الباطل. میفرماید که با اهل باطل مجامله کنید. مجامله یعنی چی؟ برخورد جمیل، برخورد قشنگ. خب آقا قاعدتا باید بگن با اهل حق برخورد قشنگ کنید. اهل حقن که مؤمنن، آدم های خوبی هن، آدم های سالمی هن، خیرشون به ما میرسه، فایده دارن برامون. حضرت میفهمن که با اهل باطل مجامله داشته باشید. خب باطلو که آقا، اهل باطلو باید ازشون پرهیز کرد، فاصله گرفت، کینه و نفرت و بلکه اصلا اگه میشد و فوششون داد. حالا چی حضرت میفهمن که با اهل باطل خوب برخورد کنید؟ اتفاقا نکته اصلی همینه. حضرت دارن راهکار میدن برای اینکه از شر اهل باطل در امان باشی. این خیلی نکته کلیدی و مهم است. چجور از شر اهل باطل در امان میشیم؟ باهاشون خوب برخورد کنیم، یه جوری برخورد کنیم گزک دستشون ندیم، آتو دستشون ندیم. این خیلی مهم. اتفاقا اهل بیت هر چی، اینو دقت بکنید، این تعاریفی که امشب عرض میکنم و باید خوب دقت کرد، اگه خوب دقت نشه بحث اصلا یه چیز دیگه فهمیده میشه ازش. هر چی که افراد قریبه تر بودن، اهل بیت با اینا بهتر و مهربانانه تر برخورد میکردن. هر چی خودی تر بودن، اهل بیت بیشتر تشراب و گوشتابوندن ها ایناشون مال اینا بود. خیلی این چیز عجیبیست. اونایی که خیلی خودمونی بودن و بیشتر حالشون رو میگرفتن، بیشتر تشر میزدن، بیشتر بهشون نهیب میزدن. اونایی که خیلی غریبه بودن رو سعی میکردن با محبت و صمیمیت و کمک. و امام صادق علیه السلام، اون صحابی میگه در سایبان مدینه، که یک سایبانی بود، کارتون خوابای مدینه اونجا میخوابیدن شبها، میگه زیر سایبان مدینه در شب بارانی و تاریک امام صادق علیه السلام رو دیدم. دیدم که حضرت یه خورجینی همراهشونه، به قول ما یه گونی همراهشونه. گفتم آقا اینجا چی کار میکنین؟ فرمود اول کمکم کن، چند تا از این نونا از توی این خورجین من افتاده، اینا رو جمع کن. میگه جمع کردم. فرمودم آقا نون اینجا چیکار میکنی؟ با نون اینجا چیکار میکنی؟ فرمود آوردم برای این کارتون خوابا. بذارم برای اینا. میگه تعجب کردم، گفتم آقا خبر دارید اینا که براشون نون آوردید نون بذارید اینا سنی هن ها، اینا به شما اعتقاد ندارن ها، اهل ولایت شما نیستن، شیعه نیستن ها، مشکل ندارید با این؟ حضرت فرمودن اگه شیعه بودن آردن بهشون میدادن، چون شیعه نیستن فقط نون میدن. خب این محبت فقط برای نیست که دفع شر بکنه، تو شب خلوت و تاریک پیش کسی که خوابه اصلا در جریان نیست، یه برخورد ریاکارانه و منافقانه نیست. ما فکر میکنیم که مثلا اینکه ما سفارش شده با دیگران خوب برخورد بکنیم فقط برای دفع شر، یه برخورد منافقانه است، ریاکارانه است. ببینه مثلا ما بهش محبت میکنیم متأثر بشه، مثلا برخوردش عوض بشه. نه، واقعا یه محبتی است، واقعا یه علاقه است، علاقه به هدایتشونه. این علاقه از سر این نیست که عقایدشو قبول داره، نه واقعا دوست داره این سر به راه بشه، باهاش هم خوب برخورد میکنه برای اینکه با این اخلاق خوب بتونه جذبش کنه، نه جذب خودش کنه. ما میخوام جذب خودمون کنیم، میخوام به مریدامون اضافه بشه، این خیلی تفاوت میکنه. اون نمیخواد جذب خودش کنه، میخواد اهل حق بشه، اهل حقیقت بشه، اهل راه بشه، ولو با منم خوب نباشه، راهو پیدا کنه، یه جور باش برخورد کنم زده نشه، متنفر نشه، بدش نیاد، فاصله نگیره. اینا خیلی مهمه عزیزان. ما گاهی تو ارتباط با بچه هامون یه جور برخورد میکنیم اینا زده میشن، متنفر میشن. به کرات اینو ما دیدیم و میبینیم، گلایه هایی که افراد دارن، بچه های جوان و نوجوان، گاهی پدر و مادر مذهبی هم معنوی هم، ولی برخورد یه جوریه بچه زده میشه، بدش میاد، از هیئت و از مسجد و از روحانی و از حرم و از دعای کمیل و زیارت عاشورا و قرآن. و میگه آقا این بابای ما یه بار ما رو پارک نبرده، هر وقت میگیم بریم بیرون میگه باش بریم حرم، از هرچی حرم دیگه حالم به هم بخور. این مدل اولیاء خدا این مدل نبوده، این اصلا این پدر مادر باید یه وقتایی وقت بذارن. ما الان یک روز در هفته با این پسرمون میریم باشگاه فوتبال بازی میکنیم، از صد تا هیئت و مسجد و اینا اثرش بیشتره، جذابیتش برش بیشتره. اون باشگاهی که میاد بعدش اگه تا صبحم بهش بگم بریم حرم و جمع‌گرا میاد، البته گاهی با ما درس و کلاس و اینا هم میاد، درسی توی قوم گاهی میریم هفت شب شروع میشه تا 12 یک شب، این بچه میاد یه گوشه میشینه، استاد ما میگه من اصلا بخاطر این بچه فقط درس میگه، تو نیومدی مهم نیست این بچه بیاد. من به این خیلی علاقه دارم. چند روز پیش استادم تماس گرفت و گفت به پسرت سلام برسون بگو من از مریدانشم. قرض این که البته من اونجا کاری که میکنم یکی از جذابیت هایی که داره گوشی رو میدم دستش، هر بازی که دوست داره. دلیلش اینه، کلاسه درسمونو بچه با ما می اومد تو قوم، فقه درس میدادیم، احکام قضاوت. حالا چشمم نخوره انشاءالله، ماشاءالله، لا حول ولا قوة الا بالله. بعد از تعطیلات مدرسهش بود، خرداد و تیر با درسامون برقرار بود، این بابا می اومد، منم گوشی رو میدادم دستش، میگفتم بشین بازی کن و تو کلاس بشین، یعنی به بهونه بازی با گوشی، چون وقت دیگه من گوشی به بازی و اینا نمیدم به بچه ها. بعد خدمت شما عرض کنم که این همین تو هم کلاس میشست و این بچه هم فهم کردن که این سرش به گوشی و اینا بنده. بعد احکام قضاوت، خب بحثش اینه که توی دادگاه دو گروه هست، یکی مدعیه یکی منکر، این میاد شکایت میکنه، اون یکی مثلا بعد از خودش دفاع کنه متهمه. بعد تو کتاب بحث این بود که این طرفو بهش میگن مدعی، اونو بهش میگن مدعا علی. بعد همون ایام تلویزیون یه برنامه نشون میداد، آقای قاضی نمیدونم دیده بودید یا نه، شبکه دو، من نشسته بودم نگاه میکردم، این پسر ما هم نشسته بود. حالا این بچه کلا سر کلاس همش سرش به گوشی بود و بازی میکرد. من این برنامه داشتم نگاه میکردم، گفتم آها این جالبه، با احکام قضاوت رو تازه خوندی ببینم این مثلا چی میگه. بعد تو ذهنم اومد که ما تو فقه میگفتیم اینو بهش میگن مدعی، اونو میگن منکر. تو ذهنم بود که این منکر یه اسم دیگه داره، هرچی فکر کردم یادم نیومد، همین فقط داشتم نگاه میکردم. این بچه یهو برگشت به ما گفت که بابا، او آقا رو نشون داد، گفت که بابا اینی که الان اینجا وایساده این همونه که بهش میگفتن مدعا علی، درسته؟ اصلا جا خوردم من. این بچه برای بازی میومد، میشست جزئیات فقه رفته بود تو مغزش. خب بچه رو که لازم نیست با چک و لگد و همین توی فضا قرار بگیره، فضای بازی و تفریح و اینا، ولی ماها گاهی چیکار میکنیم؟ زده میکنیم، نفرت ایجاد میکنیم. امیرالمومنین به مالک فرمود، به مصر که میریم از شاید به محمد ابن ابی بکر فرمود. این محمد ابن ابی بکر شخصیت مهمی است، پدرش قاصب ولایت و خلافت امیرالمومنین بود، ولی خودش شد شیعه مخلص و چاکر و دربست امیرالمومنین و خدا هم بهش عنایت کرد. این محمد ابن ابی بکر رو که پدرش همچین کسی بود، یه چیز جالب میخوام بگم تا حالا نشنیدین، مطلب خدا هم تا حالا نگفتم، برای اولین باری که دارم میگم، احساس میکنم. خب میدونی این محمد ابن ابی بکر پدرش ابو بکر بود، مادرش اسماء بنت امیس بود. اسماء همونه که امیرالمومنین در دفن حضرت زهرا به او فرمودن آب بریز کمکم کن، همون اسماء که قبلا همسر ابوبکر بود، بعد شد همسر امیرالمومنین. فرزندش محمد ابن ابی بکر. محمد ابن ابی بکر پسری داره به نام قاسم، قاسم دختری داره به نام ام فروه. ام فروه کیه آقایون؟ مادر امام صادق علیه السلام. امام صادق از طریق مادر نوه محمد ابن ابی بکر، نتیجه اسماء بنت امیس. اسماء خدا برکت در او قرار داد، توفیق پیدا کرد از رحم و از نسل او امام صادق علیه السلام به دنیا بیاد. نامه امیرالمومنین به محمد ابن ابی بکر اونجور که یادمه، حضرت فرمودند وقتی که فرستادم به اون منطقه که داری اعزام میشه که حالا منطقه مصر بوده، می‌فهمند که اونجا نمازا رو جماعت که خوندی طولانی نمیخونی که مردم نفرت پیدا نکنن، مردم رو زده نکنی. نماز طولانی و سخنرانی طولانی، حتی ما خودمون سخنرانی همون معمولا طولانیه، ما اگه کوتاه، البته همه جا اینجور نیست، یعنی ما مشتریای خودمون رو داریم، مشتری خاصی داریم، ما وقتی کوتاه صحبت بکنیم نفرت پیدا می‌کنه. ما یه جلسات هفتگی در تهران داشتیم، البته بنده نتونستم دیگه برم، هنوز که هنوز هر وقت ما رو می‌بینن این بندگان خدا با اصرار و اینها میگن که ادامه بدید. ما هفت شب جلسه رو شروع می‌کردیم، ده شب به زور تمام می‌کردیم، از ده که تمام می‌کردیم تا یازده باید جواب می‌دادیم، یعنی هر هفته سه ساعت متصل سخنرانی ما بود، هفت تا ده، و نمی رفتن. حالا کجای تهران؟ مثلا دولاب تهران. از کجا اومده بودن؟ از تجریش و از شرک غرب و فرهزاد و پاکدشت و ورامین و با مترو اینا میخواستن برگردن. مثلا دیگه به هر حال بعضی ها اینجور تشنه طالبه، هر وقت هم هر کدومشون هر جا ما رو دیدن گفتن این جلسات چرا تعطیل کردی و باید جلسات دوره ادامه بدی. یارو من خودم شرایطم نیست، وقت ندارم. اون جلسات چهارشنبه ها بود تهران، ما الان سه شنبه و چهارشنبه ها تهران 12 ساعت کلاس داریم دیگه، من جنازه‌ام برمیگرده. خب قرار از این که هر جایی یه فراخوری داره، بعضی جا هم 10 داره که صحبت می‌کنیم می‌بینم که دیگه واقعا دیگه بس دیگه، 10 داره بیشتر نمیشه صحبت کرد. حالا این جلسه هم قلقش دستم نیومده، نمیدونم تا چند دقیقه رو داره. این متنفر نکردن، زده نکردن با اخلاقمون، با رفتارمون خیلی ابعاد داره. میفرماید که با اهل باطل قشنگ برخورد کن، یه کاری نکن زده بشن، یه کار نکن نفرت پیدا کنن، یه کار نکن نفرتشون بیشتر بشه، یه کار نکن آتو دستشون بیاد. من همش هستم. اهل باطل هم دایرش خیلی وسیعه عزیزان. اهل باطل از اون کسی که ولایت اهل بیت رو قبول نداره، از اون کسی که به اهل بیت توهین میکنه خدای نکرده، که داریم همین الان تو این مملکت خودمون داریم افرادی رو. خانم اومده پیش بنده، دیگر من خیلی نمیتونم جزئیات رو بگم، میگه که تو خونه شوهرم به امام حسین فوش میده و مرتده، و چون جلو کسی هم نمیگه، من هیچ ناصری حامی ندارم، جلو بقیه حاشا میکنه، جلو من فقط فوش میده، این مرتده، من تو خونه تک و تنها مجبورم حجاب بگیرم پیش این، چون مرتده دیگه. چیکار کنم؟ نامحرم به حساب میاد دیگه. وقتی کسی به اهل بیت توهین کنه، همون لحظه خونش مباح میشه، اموالش هم تقسیم میشه. رابطش هم با زنش، محرمیتش قطع میشه. میگه این دائما هم حالا من کاری نمیتونم بکنم، پناهی هم ندارم، این دیگه فهمیده نقطه ضعف منه، هی توهین میکنه جلو من. حالا خانومه چیه؟ استاد حوزه هست. این من خودم مدت گوشه رو رفته بود، حالا خیلی نمیتونم بعض چیزا رو بگم، چون منتشر میشه بعدا ممکنه من خیلی بعضی حرف و نام خبرش رو فلانش رو پخش میشه، داری ممکنه هی توی نقل از این ور به اون ور فرد شناسه بشه. به هر حال اینم یه گرفتاری از موردی که توهین میکنه به اهل بیت داریم، تا موردی که بالاخره به دشمنان اهل بیت ارادت داره، تا همین مسائل سیاسی خودمون که الان درگیرش. اهل باطل دایرش وسیعه دیگه، به رهبری توهین میکنه، به مراجع توهین میکنه، به علما توهین میکنه، به روحانیون توهین میکنه. حالا فقط هم بحث توهین نیست دیگه، اهل باطل دایرش وسیعه. ممکنه توهین هم نکنه، اهل معصیت فسق و فجور، باکی هم نداره از کثافت کاری. جوان هیئتی، من بعضی چیزا شرمم میاد بگم، فقط بعضی رو میگم که قدر نعمت بدونید و بدونید مردم درگیر چه مسائلی هست. جوان مؤمن هیئتی مداح هیئت به بنده پیام داده، مادرم اهل فحشاست و همه هم میدونن. چیکار کنم؟ کاسبی میکنه از این رو. زن شوهر دار، به من بگو چیکار کنم. گو هم منو همه میشناسن که مداح هیئت، هم مادرم رو همه میشناسن. یعنی آدم میمونه تو بعضی از اطلاعات که جا داره آدم دق بکنه از شدت مصیبت. واقعا خیلی مصیبته، بعضی مصیبت ها مصیبت سنگینه. ما مصیبت خودمون رو نگاه میکنه و میگه تو عالم مثل این مصیبتی نیست. آجا قرارتی میفهمون یه دیونه تو کاشون بود، میگفت که اگه خدا اعلام کنه مردم مشکلاتتون رو بیاین بریزین توی میدون کاشون، همه بیان مشکلاتشون رو بریزن، بعد اعلام کنه برو هر مشکلی که دوست داری بردار، گو هر کی بیاد برداره بقیه رو که نگاه میکنه میره مشکل خودشو برداره. جمله قشنگه. این مشکل بقیه رو که میبینه میبینه اوه چه خبره، همون مال خودمون بهتر بود، سازگار بود با ما، به ما میخورد لاغه، مال بقیه چی هست؟ مشکلاتی، مصیبتایی تو زندگی ها هست. یکی از مصیبت‌های جدی که آدم گرفتار میشه همین مصیبت همنشینی با اهل باطل، که بنده به کرات پیام فراوان، حالا ما که راه‌های ارتباطی با خودمون هم همه رو مسدود کردیم و اینا، چون اصلا کشش ندارم، کشش ذهنی و فکری و اینا ندارم، همین هم که محدود و مسدود و اینا، انقدر پیامی از این ور اومد به ما میرسه که روح و روان ما رو دچار سایش می‌کنه. یه چیزایی، یه مشکلاتی از بچه ناتو، از همسر ناتو، خدایی نکرده پدر و مادر ناتو، همسایه ناتو، همکار ناتو، مشکلات زیاده. مخصوصا وقتی که آدم گرفتاری یکیه که نمیتونه ازشم جدا بشه، درگیره، فاصله هم نمیتونه بگیره و تحمل کنه. خیلی اینا مشکلات سختیه. بعضی پدر مادر رو یه طلبه تازگی بندر تو حرم هست معصومه دید، روحانی موقر و محترم و اینها، گفت شما فلانی هستی و محبت کرد و احترام کرد و اینا، گفت که بچه 15 سالم همه جور جنایتی میکنه، من فقط نگرانم، یه حالا مواد دیگه مصرف میکنه و کارهایی که میکنه و اینا، من فقط نگرانم که هر لحظه من خبر بدن که بیا جنازه اینی که بچت کشته رو تحویل بگیر. بچه 15 ساله چیکار کنم؟ روحانی استاد حوزه فلان از اینا زیاده، خیلی فراوانه اینجور مشکلات. اینقدر مخصوصا با این فضای مجازی و این اوضاع احوالی که الان داریم، خدا به داده هممون برسه و کمکمون بکنه واقعا. در روایت داره، اینم یادگاری بهتون هدیه میکنم، انشالله توفیقش رو از امام صادق علیه السلام بگیریم. این الان یادم اومد، اینم هدیه باشه و انشالله از این کمک بگیرید. در روایت داره اگر در خانه یک نفر، شاید از امام صادق علیه السلام هم باشه روایت، فرمود هر خانه ای که در شبانه روزی یک بار سوره نور در اون خونه خونده بشه، خدای متعال اهل آن خانه رو از فحشا نگه میداره. یعنی الان زمانه هست که بچه همون خیلی در معرض آلودگیه، خیلی در معرض آلودگی. این دختر ما دیروز اومده هریروز میگه که بابا تو مدرسه یه توهینی شنیدم، معناش نمیدونم چی. گفتم چی بود؟ بچه اصلا نمیدونست کلمه رو که گفت برق از سرم فرید. گفتم به مدیرش میگی، یا میزنه تو دهن این بچه یا خودم میام میزنم تو دهن این بچه که اینو گفته. اصلا بچه نمیدونست معنای فحش چیه. مدرسه مذهبی که ما خودمون جز مؤسسین مدرسه بود، همه حزب الله، همه بچه آخون، همه فلان، اوضاع اینه. فرمود سوره نور در خانه هر روز خونده بشه، خدای متعال عنایت میکنه اهل اون خونه رو از فحشا نگه میداره. شیاطین مثل مور و ملخ ریختن تو خونه ها و مخصوصا نسبت به فحشا دارن زور میزنن آلوده کنن بچه ها. خدا انشاءالله توفیق بده این سوره نور رو بتونیم مداومت داشته باشیم، هر روز بخونیم. این خیلی کمک میکنه، حتی در نسل و ذریه ما اثر داره، نسل ما رو حفظ میکنه از اینجور آلودگی و اینجور مشکلات. پس اهل باطل وسیع هم، گاهی باطلش باطل اعتقادیه، گاهی باطلش باطل عملیه. اعتقاداتش خیلی مشکل نداره، رفتارش، البته هر مشکل رفتاری بالاخره برگشتش به یک مشکل اعتقادی است، ولی حالا اونقدی ظهور و بروز نداره مشکل اعتقادیش. ظاهرا با امام حسین خوبه، مثلا خدا رو قبول داره، معاد رو قبول داره، قرآن رو قبول داره. اهل مثلا فلان موسیقی حرام، مثلا اهل رفاقت‌های حرام و همینطور. خب اینا هم بالاخره سخته دیگه، اینا هم باطله دیگه. پدر حزب اللهی تو خونه بشینه بچهش مثلا فلان موسیقی رو تا ته صداش رو زیاد کنه، خب به آدم فشار میاد. خانه مذهبی پدر و مادر مذهبی بچه سگ آورده تو خونه مثلا، هستن اینجوری خیلی داریم دیگه. مشکل حجاب و اینا که دیگه نرخ شاه عباسی، مشکل بی‌نمازی، مادره نماز شبش ترک نمیشه، سه تا بچه داره، سه تا بی‌نماز داریم، میان گاهی پیش ما گریه و ناله و زجه و چیکار کنیم باید. دیگه بنده معمولا یه دلداری میدم که بیشتر میسوزونه تا اعماق وجود طرف رو، میگم از حدث نو که دیگه بالاتر نیستی. از زنو همه مدلای تربیتی هم بلد بود، همه کارا رو هم کرد، از قبل از انعقاد نطفه همه چی مراعات کرد و بازم بچهش اینجور شد. میگه آقا اینجور که میگی بیشتر تو دلم خالی میشه. یعنی بچه‌مو با بچه از نو مقایسه می‌کنی؟ یعنی بالاخره با ذکر و دعا و اینا که همه چی حل نمیشه. از اینا اثر داره، عرض کردم یکیش همین سوره نور مثلا. نماز جعفر طیار اجل بهجت که امروز سالگردشونه، رحمت الله علیه، مرد بزرگ، این شخصیت کم نظیر، ازشون پرسن آقا بچه‌مون نااهله، چیکار کنیم؟ ایشون فرمود نماز جعفر طیار بخونید، در سجده آخر تلاش کنید اگر شد یه قطره اشک جاری بشه اونجا دعا کنید برای عاقبت به خیرش، این خیلی اثر داره. نماز جعفر طیار به هر حال یا توسل به امام جواد علیه السلام خیلی اثر داره، اونا که جوان نااهل دارن خدای نکرده. با اهل باطل امام صادق علیه السلام فرمود خوب رفتار کن. این خوب رفتار کردن آقایون عزیزان خانوما به معنای این نیستش که چاکرم و مخلصم و بله خوب برخورد کنیم، عروسی بزن به کوی ما رو دعوت کردن، من شیخ امام صادق فرموده با اهل باطل خوب برخورد کن، چیکار میکنم؟ اول از همه میرم همون جلو میشینم تبرکن یه دو تا قرم میدم دیگه، خیلی خوب برخورد کرده باشم با اهل باطل. این که نیستش که برخورد خوب با اهل باطل، تو گناهشون شریک نباش ولی یه جوری برخورد کن حساس نشن بهت، آتو ازت پیدا نکنن، دفع نکن با اخلاق و کردار و رفتارت، محبت کن. یه مدل دیگه، یه جور دیگه که میتونی، یه جور دیگه که میتونی عروسی نرو ولی مثلا کادوی عروسی رو بده. گاهی میگیم که مثلا این احترام منو نگه نداشت، من داییش بودم، این میدونست من حساسم، اگه بزن به کوب باشه نمیرم، منم تلافی میکنم هدیه نمیدم. این مدل اهل بیت این مدلی نیست، اونقدر که ما اهل بیتی که برای ما نقل شده این مدلی نیست. امام صادق علیه السلام پسر عمه‌ای داشتن توهین میکرد به حضرت، حضرت پول میفرستادن با واسطه براش، میفهمونه از باب صله رحم بهش بدید بگید فلانی داد، وصیت هم کردن به این مدل اهل بیت. اهل بیت این مدلی بود، اینجوری باید کار کرد. ریا و فیلم و تظاهر و اینا هم توش نیست، واقعا این مدلی بودن. میفهمد با اهل باطل قشنگ برخورد کنید. خب یعنی چیکار کنیم؟ تحمل و ضیم منهم، اولین کاری که بکنید اینه که ظلمشون رو تحمل کنید، ظلمی که به شخص شما میکنه نه به دین و دیگران و خدا و پیغمبر. با تو بد برخورد کردن، بی احترامی کردن، احترام تو نگه نداشتن، متلک میندازن. بله خود ما انقدی مسئله رو داریم تو اقوام و خیشان، انقدر توهین و تهمت و نزدیک و دور و همه رقمش رو الحمدلله داریم. تو این بچه های کوچیک رو تو فامیل میبینیم با یه چشم ما نگاه میکنن، با چشم دشمن یکم که میشنن صحبت میکنن، اونه نه تبلیغات مسموم بوده. نه طبیعیه، از اول تاریخ بوده تا آخر تاریخ خواهد بود. یه محکی هم هست برای ماها که معلوم بشه چقدر جدی هست. اینم بدانید که از یه جاهای اینا تجربیات ماست، اینا رو عرض میکنم برای آرام شدن دلها، وگرنه ارزشی نداره از جهتی که خاطرات بنده است. ما به کرات برام پیش اومده که نزدیکترین افرادمون توی خیلی از مسائل پشتمون رو خالی کردن، خدا از دورترین نقاط رفقای برام رسونده. ما الان رفقای صمیمی داریم، بنده رفقایی دارم که هر شبانه روز باعث دعاشون میکنم. کجا زندگی میکنه؟ در میشیگان آمریکا. نزدیکترین افرادمون ما رو گاهی توهین کردن، فحش دادن، تهمت زدن، بی‌آبرو کردن، ول کردن. خدا از آمریکا و کانادا رو رفقای صمیمی برام فرست. داریم اونجا چند نفر داریم با هم عهد و قوت کنیم، هم در کانادا داریم هم در آمریکا داریم. از یه جاهایی که به خواب شبمون نمی‌دیدیم مثلا، با یه کسایی که اصلا به فکرمون نمی‌اومد. این جوریه. امیرالمومنین فرمود که من زیعه الاقارب وتیه له عبائد، قریبه به این مرز، اونی که نزدیکاش ولش کنن خدا از دور پشتشون میگیره. قاعده عجیبی. پیغمبر اکرم عموش افتاد به جونش، عموهاش، عموهای پیغمبر افتادن به جون پیغمبر، توهین و تهمت و پول میدادن. عموهای پیغمبر پول میدادن به این عرازل و باش که اینا شکنبه گوسفند پرت کنن به سمت پیغمبر. نزدیکانش رهاش کردن، خدا سلمان رو از آتشکده های فارس فرستاد شد انیس و مونس دهلان روزبه روزبه بوده اسمش شد سلمان محمدی الله پیغمبر اکرم فرمود بدع الاسلام قریبا و سیعود و غریبا اسلام قریبانه شروع کرد بعدن هم قریب خواهد شد و طوبی للغربا خوش به حال قریب از غربت نباید ترسید از تنهایی نباید ترسید خدا غربت رو پر میکنه با یه کسایی با یه چیزایی با یه عجایب اینه که در راه خدا مهاجرت میکنن غربت تحمل میکنن خدا درز عجیبی خدا رو تأمین میکنه اگه جاهایی اگه کسایی اینا عجایب کار خداست به هر حال توی این مسیر آدم تنهایی داره به کرات ما این مورد رو داریم زن و شوهرهایی که اول یه فضایی داشتن از مواردی که خیلی رایجه توی مشاوره و گفتگو اینا مرده زنه فضاش فضای دیگه ای بوده بعد سالی چند سالی تحول پیدا کرده حالا مرده حزب‌اللهی شده خانم فضاش فهم میکنه همه اینا رو که دارم میگم موارد فراوانی به خود بنده مراجعه میکنن و میان و میگن یا خانم مؤمن شده خطش عوض شده شوهره فشار میاره بهش بعد آرایش کنی رو سریتو برداری تو خیابون بیار خانم چادری شده مذهبی شده تو فشاره جمعای فامیلیشون مختلطه سرلخته با هم باید دست بدن روبوسی کنن با نامحرم هرچی این بر میاد هرچی میشنبه آقا اینا حرامه با فاصله بگیری مراقبت کنی هی تنها میشه هی احساس غربت میکنه هی سخت میشه براش هی مسخرش میکنن هی فوشش میدن اذیتش میکنن هی بیشتر از همه ترد میشه ما الان تو مجموعه خودمون رفقایی رو داریم میگن که از وقتی که فضامون عوض شده دیگه هیچ جمع فامیلی نتونستیم بریم تردمون میکنه مسخرمون میکنه متلک به اون میندازه مخصوصا تا ما رو ببینن شروع میکنن توهین کردن به این و اون و بحث سیاسی کردن و ما رو تحریک کنن یه چیزی تحقیرمون کنن تو جمع متلک بندازن خامنه ای تون دیدی چی گفته رئیسی تون دیدی چی کار کرده یه جوری تحریک امام صادق فرمود با اینا خوب برخورد کنید معمولی برخورد کنید
بله شما تو ظلم اینا شریکین هم بشن ما رو
بیدارم
اینا چند تا گروه هم معمولن هاش خانم بعضی هاشون آدم های اهل گفتگو و منطق و استدلال اینا رو بعد نشست منطقی باشون حفظ بعضی هاشون هم به قول شما مجدی ها کخ دارن بعد طرفی
باید
با اونا هم باید زیبا ولی مدل خودشون آره اونجا زیبا برخورد کردنش یه وقت از بنا نداره اصلا طرف بفهمه فقط بخواد یه چیزی بگه یه حرفی بزنه تخریب کنه تحقیر کنه اینو بعد بحثو عوض کرد بنده خودم جمعای فامیلی وقتی با اینجور بحثو مواجه میشم میگم تا بحث سیاسی اینجور میشه میگم که بیا ما هم یه راز بقا ببینیم شروع کنم از راز بقا حرف مشترک در مورد حیوانات میتونیم با هم حرف مشترک بزنیم هم در رازه بقا نشون دادین عقابه اینجور پرواز میکرد میرن فلان جا اینه اونها مبلا خوششون میاد یه بحث اینجور میگه پیغمبر با این با عموم مردم وقت میشه صحبه که از کدو و بادمجون و خاصیت اینا از اینا میگو خب محکومیم برای اینکه اسلام دست و پامونو بسته اگر اسلام دست و پامون نبسته بود که پدر بزرگ اینا جل چشمشون میابود نه سوادی دارن بندگان خدا نه اطلاعاتی دارن یه زبون دراز فقط داره مدل آسان‌ترش اینه که ذکراشو چون تو هر رکعتش 75 تا سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبره اینم خود اهل بیت به ما یاد دادن، ذکراشو میتونه بیرون نماز بگه. 300 تا سبحان الله و الحمدلله اینجور 10 دقیقه در من طول میکشه، 7-8-5 دقیقه نماز جعفر تقیم. دو تا دو رکعت میخونه، رکعت اول حمدو میخونه با سوره زلزال، رکعت دوم حمدو میخونه با سوره عادیات، دو رکعت دوم حمدو میخونه با سوره اذا جاء، رکعت دوم حمدو میخونه با سوره قل هو الله، دیگه رکوع و سجده و اینا رو میره. نمازش که تموم شد اون دعای بعدش رو باید بخونه، یا الله و یا الله یا رب یا رب اوناشو باید بگه. و حالا این سجده رو میتونه بعد نماز جعفر بره و اونجا خلاصه حالت گریه پیدا کنه و دعاشو بگه. آیا بچه فهمیدن نشانه استجابت دعاش اینه که کمی اشک از چشمش میاد، اگه اومد معلوم شد خدا اجابت کرد. اون دیگه اون باز یه دستور دیگری است، چهارشنبه و پنجشنبه جمعه روزه بگیره بره تو بیابون پاچه پاشو بده بالا رو خاکای بیابون، اون باز یه مدل دیگه‌ش. همش درست. بله نماز استغاثه هم خوبه، استغاثه به امام زمان، استغاثه به حضرت زهرا، مثلا استغاثه به حضرت زهرا سلام الله علیها چیز عجیب و غریبی است، عجایبی ازش دیده میشه، نماز استثنایی است نماز. بله یا مولاتی یا فاطمه احیسی. بله خلاصه این برخورد خوب همینه، لااقل تو جمع اینا که قرار میگیریم بنزین نریزیم رو آتیششون، تحریکشون نکنیم. گاهی اون یک لگد داریم زنیم، یه 5 تا لگد میاد تو دهنش، فضا که فضای منطق نیستش که، فضای هیجانه. اونم که نمیگه باری کلا تو زدی تو دهن من متنبه شدم قبله کدوم وره پاشم نمازم رو بکنم، اون بیشتر بدش میاد. الان نشست یه 2 دقیقه تحملت کرد با صحبت کرد، همین 2 دقیقه هم دیگه نمیشینه، همین 2 دقیقه هم دیگه تموم میشه. این 2 دقیقه هایی که میتونست با تو و یه روحانی دیگه و ممکن با 10 نفر میتونست بالاخره یه نگاه خوشی خوبی پیدا میکرد. ما خیلی اینو داشتیم، خیلی امام گفتن آقا لااقل با تو 5 دقیقه میشه حرف زد. این یه تجربه ایسا، خیلی مسئله مهمیه، به کرات اینو ما شنیدیم توی فضاهای مختلف. این روایت هم الان یادم اومد، روایت فوق العاده است، نمیدونم روایت امام صادق علیه السلام بود الان یادم